فانتامارا قسمت اول، بر فراز تپه های خاکستری.
حوادث شگفتی که میخواهم بازگو کنم تابستان گذشته در فونتامارا به وقوع پیوست. من این نام را به دهکده قدیمی و گمنام کشاورزانی فقیر دادم که نزدیک مارسیکا در شمال ناحیه‌ای موسوم به دریاچه فوچینو در دره‌ای در فاصله میان سلسله کوه‌ها و تپه‌ها واقع شده است. من بعدن دریافتم که این اسم گاهی با جزئی تغییراتی به شهرهای دیگر جنوب ایتالیا اطلاق می شود. موضوع مهمتر این که رویدادهای عجیبی که چنان صادقانه در این کتاب به ثبت رسیده در چندین جا، البته به وجوه مختلف و در زمانهای گوناگون به وقوع پیوسته است. ولی موضوع نمیتواند دلیل قانونی برای اختفای حقیقت باشد، زیرا حتی بعضی نامها از قبیل ماریا، فرانچسکو، جیووانی، لوچیا، آنتونیو و تعداد فراوان دیگری کاملا عمومیت دارند. مگر نه اینکه حوادث واقعی و مهم زندگانی هر کسی از قبیل تولد، مرگ، عشق و رنج نیز برای همه ما مشترک است. با این حال مردم هرگز از بازگویی آنها برای یکدیگر خسته نمی شوند. بنا به موارد مذکور، فونتامارا به ملاحظات زیادی همانند دیگر دهکده‌های تقریباً پرتافتاده ایتالیایی است که در میان جلگه‌ها و کوه‌ها دور از عیاب و زهاب واقع شده است و با این وجود تا اندازه‌ای عقب مانده‌تر، فقیرتر و متروک‌تر از سایر همسایگانش است. اما فونتامارا کیفیات ویژه خودش را دارد. بر این اساس همه کشاورزان فقیر در تمام کشورها به هم شبیهند. آنها مردانی هستند که زمینها را بارآور می کنند و از مشقت گرسنگی عذاب می کشند. همانهایی هستند که با نامهای فلاح، پیلور، مزدور، موژیک و کافونی معروفند. آنها در سراسر جهان ملیت و نژاد خاص خود را تشکیل می دهند و کلیسای خاص خود را می سازند، حتی اگر دوتای آنها هم شبیه به هم نباشند. اگر از جلگه فوچینو به طرف فونتامارا پیش بروید، قریه ای را میبینید که بر دامن یک کوه خاکستری رنگ، برهنه و متروکوار، چون ردیفی از پلکان سنگی قرار گرفته است. بیشتر در و پنجره خانه ها به وضوح از جلگه پیداست. صد کلبه تقریبا همه در یک سطح نامنظم، بیقواره، دود زده از گذشت زمان و فرسوده از باد و باران آتش، با پشت بام‌هایشان که فقیرانه از سفال و پاره‌های الوار پوشیده شده است. اغلب این خانه‌های رعیتی فقط یک روزنه دارند که کار در و پنجره و دودکش را با هم می‌کند. در محصوره گلی که ندرتن دارای کف مشخص است، مردان، زنان، کودکان، بزها، جوجه ها، خوک ها و خرها با هم به سر می برند. می خوابند و می خورند و غذای حاجت می کنند و همه اینها همان یک گوشه رخ می دهد. ده دستگاه خانه متعلق به خرد مالکان و یک قصر قدیمی نامسکون تقریبا روبه ویرانی استثنایی هستند. کلیسایی با برج و میدان مسطحش بر ناحیه بالاتر فونتامارا مشرف است که میدان منتهی به جاده‌ای با سراشیبی تند می شود که از سراسر دهکده می گذرد و تنها جاده کالسکرو آنجاست. در کناره دیگر آن راهروهایی است بیشتر مرکب از پله‌های کوتاه ناهموار تقریباً مماس با پشت بام‌ها که در روشنی روز ولو هستند. برای یک نگرنده از فاصله ملک اربابی فوچینو، دهکده چون گله‌ای از گوسفندان سیاه و برج کلیسا همانند چوپانی به نظر می‌رسد. به طور خلاصه دهکده ایست شبیه دهکده‌های فراوان دیگر، ولی برای آنها که در آن پا می‌گیرند تمام دنیاست. در اینجا همه چیز، تولد و مرگ، عشق و نفرت و غرور و ناامیدی به گونه یکسان ادامه می‌یابد. اگر آن وقایع عجیب که من در کار بازگوییشان هستم روی نمی‌داد، حرف ناگفته دیگری در مورد فونتامارا وجود نمی‌داشت. در اینجا من 20 سال اول زندگیم را گذراندم و اگر وقوع آن حوادث نبود نمی‌دانستم چه مطلب تازه‌ای در این باره بگویم. مدت 20 سال من در زیر آسمانی زندگی می کردم که محصور در آمفی‌تئاتر کوهسارانی بود که دیواری فرو ناریختنی گرد ملک اربابی کشیده بود. ظرف مدت 20 سال همان زمین، همان باران و برف، همان روزهای مقدس، همان غذا، همان دلتنگی و همان درد و همان فقر بود. فقری که از پدران رسیده و آنان نیز از پدر بزرگ‌ها به ارث برده بودند. نتیجه این که کار سخت و شرافتمندانه هرگز دردی را دوا نکرده است. شریرانه ترین بی‌عدالتی‌ها آنجا چنان عمر طولانی داشتند که جای خود را در میان پدیده‌های طبیعی مثل باد و باران و برف باز کرده بودند. چون این به نظر می رسید که زندگی مردم و جانوران و زمین در دایره غیر قابل انعطاف محصور در کوه‌ها و گذرگاه‌های زمان ثابت شده بود، چنان که به قهر طبیعت محکوم به گذراندن دوران حبس زندگی بودند. کارها همیشه با غرس نهال‌ها شروع می‌شد، سپس گندزدایی، بعد درو و دست آخر جمع‌آوری انگور و بعد روز از نو، روزی از نو. غرس نهال، وجین، هرس کردن، گندزدایی، درو و گردآوری انگور. همیشه همان آهنگ و همان همسرایی. همیشه سالها می گذشتند و بر هم انباشته می شدند. جوانها به پیری می رسیدند و پیرها می مردند و کشت، گندزدایی، درو و گردآوری تکرار می شد. و بعد چی؟ باز همه چیز از نو. هر سال چون سال پیش بود و هر فصلی چون فصل پیش و هر نسلی چون نسل قبل از خود. هرگز هیچ فردی در فونتامارا به ذهنش نمی رسید که در این شیوه زیستن امکان تغییر و دگرگونی وجود داشته باشد. بر نردبان اجتماعی فونتامارا تنها دو پاگیره وجود دارد. آنکه مربوط به رعایاست و هم سطح زمین می باشد و آنکه ویژه خرد مالکان است و در قسمت بالاتر قرار دارد. افزارمندان نیز راهشان به همین شیوه جدایی می گیرد. دسته‌ای با مغازه‌های کوچک یا ابزارهای ابتدایی که وضع بهتری دارند و دیگران که در کوچه‌ها دکه می‌گذارند. به فاصله چندین نسل، رعایا، خوشه‌چینان، کارگران و افزارمندان فقیرتر در عین بی‌چیزی با فداکاری‌های باور نکردنی مبارزاتی کرده‌اند تا از سطح پست اجتماعی خود به قشرهای بالاتر برسند، اما به ندرت موفق شدند. طریق رستگاری در فونتامارا ازدواج با دختر خردمالکی است. اما چنانچه روی این فکر تأمل کنید که اطراف فونتامارا زمینی پیدا بشود که بتوان از یک بزرفشانی فقط یک تن جو برداشت، به آسانی متوجه خواهید شد که هر انداز مالکین کوچک با همه تلاش‌های فراوان از اعتبار می‌افتند، به تعداد رعیت‌ها افسوده می‌گردد. من خیلی خوب می دانم که اصطلاح رعیت در فرهنگ جاری این ناحیه از جهان، چه در شهر و چه در هومه، حالا اهانت‌آمیز و نفرت‌انگیز می نماید. ولی من آن را در این کتاب با اطمینان به کار می برم که وقتی فقر بیش از این چون این بی‌شرمانه در دهکده من دوام نیاورد، این اصطلاح آنگاه ستایش‌انگیز و شاید حتی غرورآمیز جلوه کند. بیشترین خوشبختی رؤایا در فونتامارا داشتن یک الاغ و بعضی اوقات یک قاطر است. وقتی پاییز بیاید و آنها به دشواری زیاد قرض‌های خود را پرداخته باشند، آنگاه باید بکوشند تا کمی سیب زمینی، باقلا، پیاز و قدری آرد گندم به آریه بگیرند تا آنها را از رنج گرسنگی زمستان حفظ کنند. اکثراً معاش آنها متحمل یک مشت قراردادهای قرض و قوله است و کار طاقت فرسا می‌خواهد تا از عهده پرداخت آنها برآیند. وقتی محصول استثنان خوب باشد و نتیجه پیشبینی نشده‌ای به بار بیاید، این منافع فرصتهایی برای مرافعات حقوقی فراهم می کند. من باید توضیح دهم که در فونتامارا دو تا خانواده یافت نمی شوند که با هم خیشاوندی نداشته باشند. در کوهستان معمولاً هر کس نسبش به خیشاوندی دیگری می انجامد. تمام خانواده ها حتی فقیرترینشان دارای علائقی هستند که همه از آن سهم میبرند و اگر نفعی وجود نداشته باشد در شوربختی یکدیگر شریک خواهند بود. بنابراین در فونتامارا هیچ خانواده ای بدون دعوای حقوقی وجود ندارد. چنانکه معلوم است مرافعات در خشکسالی ها کاهش میپذیرند، ولی به محض اینکه پولی برای پرداخت به وکلای دعاوی پیدا شد شریرانه جان میگیرند و همیشه همان مرافع است و همان دعواهای پایان ناپذیر در دادرسی های دراز و خسته کننده. هزینه های دائمی در عین بیرحمی های تسکین ناپذیر به خاطر اثبات مالکیت بر بیشه هایی از بوته های خار. بیشه ها ممکن است به آتش کشیده شوند، ولی مرافعات بیرحمانه تر ادامه میابند. از این محدود راه دیگری به خارج وجود نداشت. تابستان با کنار گذاشتن ماهی 20 یا 30 یا حتی 100 سلدی می توانستی در آن روزها تا رسیدن پاییز 30 لیر پس انداز داشته باشی. ولی آن پولها به سرعت نفله می شدند. حالا یا در ازای نزول قرض یا حق و حساب کشیش یا در بهای دوا و دارو. و همه مراحل از بهار آینده مجدداً از سر گرفته می شد. بهار، ماهی 20، 30 یا 100 سلدی و دوباره روز از نو، روزی از نو. هر کس می داند که خیلی چیزها حداقل از نظر ظاهر مسیر تغییر و تحولی را طی می کنند، اما در فونتامارا هیچ چیز تغییر نمی کند. مردم فونتامارا بدون علاقه یا ادراکی تغییرات را در روی جلگه می پایند. زمین در مناطق کوهستانی ناکافی، بایر و سنگلاخی و آب و هوا نامساعد است. تبخیرات دریاچه فوچینو در حدود 80 سال پیش برای شهرستان‌ها و جلگه سودبخش می بود، ولی برای آبادی‌های کوهستان دردی را دوا نمی‌کرد، زیرا موجب باران‌های شدید در مارسیکا می‌شد که تمام محصولات قبلی را نابود می‌کرد. درختان دیر سال زیتون کلاً از بین می‌رفتند. تاکستان‌ها اغلب آلودگی می‌یافتند و انگور هرگز به طور کامل رسیده نمی‌شد. برای جلوگیری از یخ‌زدگی با اولین برف ناچار بودند با عجله در اواخر اکتبر آنها را بچینند و در این حال شرابی تلخ از آن به دست آورند. زیرا بیشتر جاها انگورچینان باید شراب می‌نوشیدند. اگر دره فوچینو زیر سلطه چنان نظام مستعمراتی نبود، این خسارات به کمک کشت زمین‌های بسیار حاصلخیز مجاور دریاچه جبران پذیر می بود. ثروت گزافی که سالانه از آنچه به دست می آمد، معدودی از ساکنین محل را به نوایی می رساند و بقیه نیز راه خود را به سوی شهرهای بزرگ می گشودند. در حقیقت به این نکته نیز باید اشاره شود که گستره زمین‌های آگرو رومانو و ماریما با هم و 35,000 جریب جلگه فوچینو تویول شخصی موسوم به شاهزاده تورلونیاست که در سالهای اول قرن اخیر از برکت رژیم فرانسوی حکومت در روم به ارث برده است. اما این مطلب خود کلن داستان جداگانه است و شاید بعد از اتمام سرگذشت دلتنگ کننده مردم فونتامارا به خاطر تسلی خاطر خوانندگان داستان طلایی تورلوگن‌ها را آنطور که سابقا نامیده می شدند بنویسم. مسلماً داستان سرگرم کننده ای خواهد بود. سرگذشت تاریک مردم فونتامارا راه پرمشقت و یک نواخت دهقانان گرسنه و ناموفقی است که نسل بعد از نسل از بام تا شام بر قطع زمین کوچک و ناباربری عرق ریختند. ولی ترلوگن‌ها درست عکس این وضع را داشتند. هیچ کدام از آنان حتی برای سرگرمی زمین را لمس نکردند. در حالی که مالک مساحات باور نکردنی قلمرو وسیعی شامل ده‌ها هزار جریب از آن بودند. ترلوگن‌ها در زمان جنگ به روم آمدند و روی جنگ قمار کردند. بعد روی صلح قمار کردند. سپس روی انحصار نمک، آنگاه روی انقلابات سال 1848، آنگاه روی جنگ 1859، روی سلسله پادشاهی بوربون‌های ناپل و سپس روی زوال آن و کمی بعد روی خاندان ساوا، بعد روی دموکراسی و سپس روی دیکتاتوری قمار کردند. در نتیجه آنها بدون اینکه دست به سیاه و سفید بزنند به میلیون‌ها لیر پول دست یافتند. بعد از سال 1860 یکی از ترلوگن‌ها موفق شد خیلی ارزان امتیاز کمپانی فرانکو هیسپانو نوناپل را که آبروهایی برای زهکشی دریاچه ساخته بود بخرد. این کمپانی بعداً به علت اضمحلال سلسله پادشاهی بوربون‌ها در معرض خطر قرار گرفت. بنا به امتیاز کمپانی و تشخیص شاه ناپل، ترلوگن‌ها بایستی برای مدت 90 سال درآمد زمین‌های احیا شده را دریافت می‌کردند. ولی در ازای پشتیبانی سیاسی، شاه آن زمین‌ها را به سلسله متزلزل پیدیمونته پیشکش کرد. اما ترلوگن برای همیشه زمین را به تملک خود درآورد. ابتدا لقب دوک و کمی بعد عنوان پرنس را هم به دست آورد. خلاصه سلسله پیدیمونته چیزی را به ترلوگن دادند که متعلق به خودشان نبود. مردم فونتامارا پایان نمایش را می پاییدند و آن را طبیعی می یافتند. حتی به نظرشان تازه می آمد زیرا با سایر سوء استفاده ها هماهنگی داشت. اما در کوهستان همه چیز مثل گذشته ادامه می یافت. یک وقت گروهی از مردم کوهستان توانستند مهاجرتی به امریکا بکنند. قبل از جنگ بزرگ حتی مردم فونتامارا خود را در آرژانتین و برزیل هم امتحان کردند، ولی آنها که توانایی بازگشت به فونتامارا را داشتند با چند تا قبض بانکی که توی بغلشان قایم کرده بودند باز آمدند و به زودی اندوخته ناچیز خود را روی زمین شور و بایر زادبومشان از کف دادند و به دوران رکود سابق خود نزول کردند و خاطرات زندگیشان را در خارج مثل بهشت گم شده در دل حفظ کردند. اما سال گذشته سلسله حوادثی پیش بینی نشده و باور نکردنی روی داد که زندگی بیروح عهد دقیانوس را در فونتامارا به کلی زیر و رو کرد. تا چند ماه هیچ کس دلواپسی نسبت به آنچه می‌گذشت نداشت، ولی بالاخره خبرهای کوچک به نواحی دیگر ایتالیا و حتی به خارج نشت کرد، جایی که من با همه تأسفم مجبور شدم به آن پناه ببرم. در نتیجه فونتامارا که روی هیچ نقشه‌ای پیدا نمی شود مضمون بگومگوها و حدس و گمانهای عجیب و غریب شد. من در فونتامارا پا گرفتم و با وجود غیبت چندین ساله باز هم حس می کردم آنقدر آن را می شناسم که شک کنم حوادثی که گمان می رفت در فونتامارا روی داده کلن ساختگی است و به دشواری با وضع چنان دهکده پرت افتاده قابل انطباق است. من تلاش زیادی کردم که اطلاعات مستقیمی در این زمینه کسب کنم، ولی موفق نشدم. با این حال حتی یک روز از فکر درباره آن و بازگشت در دنیای خیال به قریه‌ای که آنقدر خوب می شناختمش غافل نماندم و در راه رسیدن به حقیقت تمام آرزوها و امیالم را فراموش کردم. یک روز پیش آمده کاملا غیر منتظره ای روی داد. پس اینگاهان زمانی که اندوه غربت قوت می گیرد، من از مشاهده ی سه دهقان، دو مرد و یک زن که تقریبا پشت به دربر درگاهی خانم دراز کشیده بودند دوچار حیرت شدم. فوراً پی بردم که اهل فونتامارا هستند. آنها جلوی من بلند شدند و به دنبالم وارد خانه شدند، جایی که من در نور چراغ چهره آنها را تشخیص دادم. مرد مسن، بلند قد و لاغر بود، با چهره خاکی رنگ و موهای چرب خاکستری. زن و پسرش با او بودند. وارد شدند. نشستند و صحبت را شروع کردند. اینجا بود که من لهجه آنها را نیز تشخیص دادم. اول پیرمرد حرف زد. بعد زنش. دوباره پیرمرد و بعد دوباره زنش. فکر میکنم موقع صحبت زن من خوابم بود. ولی تعجب آور است که جان کلام و موضوع صحبت او را از دست ندادم. چنان که گویی سخن او از جرفای وجود من برمیخواست. سپیده که دمید من بیدار شدم و پیرمرد دوباره به حرف درآمد. آنچه آنها به من گفتند در این کتاب آمده است. دو نکته است که محض احتیاط باید بگویم. برای خارجی هایی که نخستین خوانندگان کتاب خواهند بود، داستان فرق فراوانی با تصویر ذهنی ایتالیای جنوبی دارد که مکررن در ادبیات آمده. همانطور که در بعضی کتاب‌ها بازگو شده، ایتالیای جنوبی سرزمین بسیار زیبایی است. جایی است که دهقانان با خواندن آواز شادی روانه کار می‌شوند و طبق رسمی باستانی دختران دهاتی به آنها جواب می‌گویند. همان زمان که جنگل نزدیک از انعکاس نغمه پرندگان سرشار می‌شود. اما این چیزهای شگفت‌آور هرگز در فونتمارا پیش نیامده است. اهالی فونتامارا مثل دهاتیان فقیر همه جای دنیا لباس می پوشند و در آنجا جنگلی وجود ندارد. کوه خشک و برهنه مثل بیشتر کوههای سلسله آپنین است. پرنده ها خیلی کمیاب و بسیار هم ترسو هستند، زیرا به صورتی ناجوان مردانه شکار می شوند. در آنجا نه بلبلی پیدا می شود و نه حتی اسمی در لهجه محلی برایش وجود دارد. دهقانان آواز نمی‌خوانند، چه به تنهایی و چه به صورت دست جمعی، حتی چه وقتی که مست می‌کنند. آنها سر به راه روانه کار خود می‌شوند. به جای خواندن آزادانه لعنت می‌فرستند. فحش و نفرین آنها برای ابراز هیجانات شدید، شادی، خشم و حتی احساسات مذهبی است. ولی در نفرینشان خیال پردازی زیادی وجود ندارد. قسم راست آنها همیشه به یکی دو تا مقدسین محلی است که میشناسند. لعنت فرستادنشان همیشه با یک نوع بیان فرسوده صورت میگیرد. تنها کسی که من در دوران جوانیم میشناختم که در فونتامارا همیشه در حال خواندن بود، یک کفاش بود. او فقط یک ترانه را میخواند. ترانه‌ای که قدمتش به جنگ اول افریقا می رسید و این طور آغاز می شد. هرگز باز نخواهی گشت اگر به سیاهی اعتماد کنی. ای بالدیسرا. شنیدن این هشدار در تمام روزهای سال، از بام تا شام، از صدایی که با کهولت صاحب خود به طور محسوسی همسالی داشت، بچه های فونتامارا را به طور جدی به این وحشت دچار کرده بود که سرانجام ژنرال بالدیسرا چه به سبب بیپروایی و چه به علت پریشان حواسی به سیاهان اعتماد خواهد کرد. ما مدت‌ها بعد دریافتیم که این ماجرا در زمان‌های سابق پیش از این که ما به دنیا بیاییم رخ داده بود. نکته احتیاط‌آمیز دوم این است. به چه زبانی می‌بایست این داستان را بازگو کنم؟ تردید نباید داشت که در فونتامارا زبان ایتالیایی رواج دارد. این زبانی است که در مدرسه به ما می‌آموزند. درست مثل زبان‌های لاتین، فرانسه یا اسپرانتو. این زبان برای ما زبانی خارجی محسوب می شود، زبانی مرده که فرهنگ کلمات و گرامر آن دور از نحوه عمل و استنباط خودمان رشد یافته است. طبعاً سایر رعایای ایتالیای جنوبی قبل از من به ایتالیایی سخن گفته و نوشتند. درست همان گونه که موقعی که ما می‌خواهیم به شهر برویم کفش به پا می‌کنیم و یقه و کراوات می‌زنیم. ولی شما آنن به ناشیگری ما پی می‌برید. موقعی که اندیشه‌های ما شکل می‌گیرند، زبان ایتالیایی فقط قادر است آنها را از شکل بیاندازد و فلج کند. لذا به نحو بدی ترجمه شده می‌نماید. و ترجمه هم هرگز راه به مقصود نمی‌برد. باید بیاموزد که به آن زبان بیاندیشد. آزمون‌هایی که ما برای صحبت کردن به ایتالیایی از آنها گذشته ایم، به طور کلی این معنی را می‌دهد که ما واقعاً نمی‌توانیم به این زبان بیاندیشیم. فرهنگ ایتالیایی برای ما همیشه یک فرهنگ مدرسه‌ای بوده است. اما تا هنگامی که من وسیله دیگری برای تفهیم به خودم در دست ندارم و خودشناسی برای من یک نیاز اجباری است، آرزومندم همه ی کوششم را به کار برم تا آنچه را که میل دارم دنیا از آن مطلع شود، یعنی حقیقت آنچه در فونتامارا اتفاق افتاد را به زبانی که آموخته‌ام ترجمه کنم. حتی اگر زبانی آریتی باشد، شیوهی که داستان بدان گفته می شود، به گمان من مال خودمان به نظر می آید. این هنر فونتاماراست. من بچه که بودم آن را یاد گرفتم. زمانی که بر آستانه خانه من یا در خانه یا کنار چرخ بافندگی در اسنای پسینگاهان طولانی می نشستم و آهنگ رکاب را دنبال می کردم و به قصه های کهنسال گوش می دادم. میان این هنر قصه‌گویی، این هنر خلق کلمات، سطرها، جملات و تصوراتی که یکدیگر را دنبال می‌کنند، هنر توصیف چیزی به یک باره و بدون رمز و عیاری طلب کردن، شراب را شراب گفتن، نان را نان گفتن و این هنر باستانی بافندگی، هنر تابیدن نخ و رنگ‌آمیزی که مرتب و شسته رفته با سبکی تمیز و منظم از پی یکدیگر می‌آیند، تفاوتی وجود ندارد. شما اول ساقه روز را می‌بینید، بعد گلبرگ و سپس تاج گل. اما ما از اول می‌دانیم که گل سرخی خواهد شد. چون این است که دستکار ما برای مردم شهر خشن و خام می‌نماید. اما کی ما کوشیدیم آنها را به مردم شهر بفروشیم؟ آیا ما هیچ وقت از شهری‌ها خواستیم که قصه هایشان را به شیوه ما بگویند؟ هرگز. پس بگذارید هر کس این حق را داشته باشد که داستان خودش را به شیوه خودش بازگو کند.